میشه با رو بخصم ساده بخصم. دو تا اصلا به این بحث ویدیوست که بعضی از اعمال هستن که شارج چون تکبیر کرده مسئولیت از توش کش میشه، لزا ولو هیچ قصدی هم نباشه و کلیب کسی مرتکب اون بشه ثواب داره. بعد این سوال اینجا شد که ولو غیر شیعه غیر مسلمان کافر هم انجام بده همون نه اونجا ثواب نداره. بحث حسن فعلی هم مطرح شد، خواستم بینم که یعنی شما میفرمایید که اگر یک عملی طبق فطرت و معنای غریزه نه معنای فطرت یعنی انسانیت
اکم بجه کل دین حنیفا
اگر عملی اینطوری محقق میشه و دو از کافر این ثواب نداره؟
نه چرا، اگر نظر شریفتون باشه عرض کردم که گاهی در اسلام با سبقه اسلامیت روش تأکید شد، یعنی روش سنتی تأکید میکردن، سنتی نفرمودن که سنن الانبیاء. مثلا وزیر بادر خیلی جالبه، این من سنن الانبیاء لسع الاصابه، اگر درست یادون باشه عبارت هست چیز جالبی ها مثلا حالا برای بعضی محیط خوب لیسیدن لی غذا که میخوره نه تنها با دست بخوره بلکه بلیسه انگشتارا سنن الانبیاء. بله واقعا نمیجوریه، یعنی عرض کنم که من این مثال عرض میکردم، حالا اصل خود با دست خوردن ها اصلا یه جور تنزیه هم توشه نه فقط ترغیب. تو روایت داره که حضرت امام رضا صلوات الله علیه سر سفره بود، غذا آوردن، مأمون دست کرد قاشق برداشت و که غذا را شروع کنه، شاید هم دانه که غذا را آورد با. حضرت تلاوت کن آیه شریفه را که ولقد کرمنا بنی آدم، خب مأمونم که میدونه دیگه تو از نظر فضلی و اینا خوب تیز بود، تا حضرت خود بلکت کرمنا بنی آدم داره قاشقش هم نگه داشت نبرد گذاشت زمین قاشق. خب حالا این دلالت رو چی فهمید و حضرت چطور استفاده کردن و خیلی جالبه. کرمنا بنی آدم معانی متعددی داره، یکیش که انه این تفاوت انسان در این که خدا دست بهش داده غذا رو میاره دم دهن، نه اینکه این با دهنش بره بگیره، به وقتی قاشقه یه نه با دهن گرفتنه شاید این با دهن گرفتن خودش شرایطی داره دیگه، حالا بچی دیگه هم هست نمیدونم. اصل خود اینم که خدای متعال انگشت داده تکریمه، اونم کافیه برای اینکه نبریم تو قضیه با دهن گرفتن.
اون با قاشق هم با قاشق میریم بالا دیگه، قاشق میریم که سم نیم پایین.
نه ببینید قاشق طوریه که غذا رو در دهان نمیگذاریم، قاشق ظرفیست بیرونی از چیز کمک میکنه میاد جلو با دهن میگیریدش، به خلاف
ان دهن کلا قاشق با جاش نمیده هم با ظرف نمیده
دهن قاشق نمیریزی که تو دهن اینجا چیزش نمیکنی قاشق خود اخر خالص نمیکنی که تو دهن
میگیری هم میذاری نه کل ظرف که بده تو دهن با ظرف بهتی فهم میکنه
الا این تحلیل بله بله حالا این نه فرمای مناقشه در تحلیلی که من عرض کردم، شما روایت ها برید منزل ببینید و روایت اینا توش نیست، همینه فقط که حضرت آیه را خوندن ممنونم گذاشت زمین، یعنی فهمید که مقصود حضرت از این آیه شریفه. من میگم چرا شاید یه وجه روشن ترش که عرف میفهمن اینه که اساسا خود انسان که دست داره خود وجود دست تکریم، درست شو وقت دسته دیگه کمک کار نمیخواد اینطوری. حالا ممکنه دسته بچه دیگری باشه، ببینیم من گفتن علما چیزی یا نه، منظورم حالا اون جهتش، اما دنبالش که تنزیه و اینایی چی با دست که بخوره چی فهم دارد چی مزه میده این غذا، بعدی که با خورد بیلیسه انگل لس اول اصاب، من اینجور یادم حالا اگر درست تو حافظم مونده باشه،
یعنی میخواد بفرمایید که خب این نکاح شد سنتی
بله
شد یه تشویق دندینی به
اون احسن، نه اون که من سنن الانبیا لسع الاسابه
دارست.
اون یه حساب دیگه، اونم مانت رو جمع نیست،
یعنی ما میتونیم قائل میشیم از اعمال فطری، فطری به معنی فطرانی اگر انجام بشه
حسن فعلی داره بره همه
نداره، حتی ثواب هم هست، ولی این غیر از اون،
ولی حتی شما یا الله یا بفرمایید ساکم الله، همینطور خودتون مثلا بشنوید که یک کافر کزا اما مختون است، ناراحت نمیشه، بدونم نمیاد، میبینید که این یه چیزیست که شعار دوست میبینید، ولو این اول کافره اما کافر مختونه. مثال خوبه نه؟ مال سنت کلیست که مال دینه، مال همه سنت حنیفی، یکی مال حضرت ابراهیم روایت داره که ملت ابراهیم حنیفا، ملت ابراهیم حنیفا چند تا؟ 12 تا یا 9 تا حنیفیه سنن حضرت ابراهیم علیه نبینا و علیه السلام 12 تا من یادم بله. الان یکیش همین هست که میبینی وقتی شما میشنوید ولو از اون کسی که زمینش هم نیست اما خود این نفس این را حس درش میبینی،
این اون تقدیم و اجلا، یعنی عوض با تقدیم و اجلا تقدیم و ثواب میشه، تو کدوم؟ تو همه این مراتب هست؟
بله تو بعض اینا هست. حالا من یه اتفاقا شما راجع به اون خصوص قسمی فرمایشید اینا مطرح کردید که من یه مثال پیدا کردم براش به مناسبتم، چون تازگی بحث عبادت بودم، عجب این مثال خوبیه برای معنای چهارم که گفتیم ترغیب خاص شاره میکنه. ببینید این مثال چجوره و اتفاقا خیلی هم نظیر داره. احادیث متعددی هست در نگاه کردن به یک چیزی که عبادت است. النظر الى المصحف عباده، النظر الى الكعبه عباده، النظر الى وجه علی صلوات الله علیه عباده، النظر الى الوالد عباده. حالا بازم اگر شما یادتونه الى العالم، النظر الى العالم عباده، الان مسجد
در مسجد در خونه
عالمشه
بودن،
در مسجد
نه در خونه
عالم،
در خونه
عالم. الان این دیگه کعبه که خیلی اصلا واضحه، بچه امیرالمومنین هم که معلومه و مصحف هم که این سه تاش دیگه سبقه دینی داره. خب حالا برگردیم، الان کلمه عبادت یعنی چی؟ مصحف شریف، النظر الى المصحف عباده، عبادت یعنی مشروط است به قصد قربان، نه یعنی شما قصد قربت بکن، ظاهر حدیث عبادت که یعنی وقتی قصد قربت بکنی عبادت، نه نظر همین نگاه بکن، اصلا شاری میخواد بگه این کارو بکن، کار ندارم به اینکه تو من قصد قربت بکنی. سومی چی بود؟ اونی که وجه تعبدش نمیدونی، اینم از اونایی نیست که خط گنگ باشه، نگاه به مصحف، به پدر، همه به تناسب حکم موضوع میفهمیم چرا فرمودن این نظر عبادته. درست شد؟ اگه همینجوری بگم مثلا النظر الى هذا الشيء که هیچی نمیدونیم چیه، این عباده، اون میگیم تعبده، یعنی وجهش نمیدونیم، ولی تمام این موارد وجهش روشنه. پس میمونه معنای چهارم، یعنی یک ترغیب خاصی شارع به خصوص این نظر کرده که ما از این ترغیب عبادیت میفهمیم. اینجا هم که تصریح به عبادیته، خوبیه این مثال این بود که تصریح به عبادت. حالا بیان فرمایشی شما رو توش پیاده کنیم.
خب میگم اگر کسی قصد نداشت به در خونه عالم نگاه کرد،
یعنی چی قصد نداشت؟
یعنی اصلا نمیدونست این عالم، اصلا نمیدونست ان نظر الى مثلا در خونه عالم عبادت، که اصلا نمیدونست این آقا عالمه، داشت نگاه میکرد
فکر کنم واقعا ارتباطا فهم کنه، یه باری که نمیدونه این حدیث رو، یه باری که
نمیدونه
این آدم
عالمه. نکته که شما میگید نکته خوبیه، من تمیز بدم بین اینا، ما تو جاش میگیم جاهل به موضوع، جاهل به حکم. یه کسی اصلا نمیدونه که ان نظر الى وجه علی عباده صلوات، درسته نمیدونه اصلا، یک، ولی میاد خوشش میاد، یعنی با قصد نگاه به وجه، به وجه امیرالمومنین نگاه میکنه. یه کسی نه تو کوچه بازار داره میره، عزیزم دارن رد میشن، نگاهشم میفته صورت، از رد نگاه میکنه، مرز میکنم اون نگاه کردن تو بازم عبوری این اصلا منصرف از حدیث از اونجا اصلا منصرفه ان نظر الی المصحف یعنی همین چشمی جفتا اصلا این از اون منصرف از اونه ان نظر شبیه سماع استماع قصد میخواد اما موضوعش نه علم به خود درست شد؟ قصد تا زمیمش بکنید علم به حکم برده جاهل اصلا به این روایت و به این حکمه ولی قاصد نگاه خاص داره و قاصد در نگاه من ادامی نبینه اگه قبول نداره که ثواب داره
یعنی خودش مصداق اون
حدیث میشه خودش میشه تکوین المصداق او و حتی تعظیم و اجلال بله
باریکلا
داره چرا؟ چون این بعضی چیزا توشه که حالت زیبایی هم توشه که دو تا حدیث هست ولو من اشاره میکنم بعد نگاه کنیم یکیش هست که بعضی چیزا را انسان یه رابطه باطنی برقرار میشه حضرت هم فرمودن مؤمن مثلا حرف درست را میشنوه نمیتونن توجیه کنم دلش میپذیره باطل را نمیپذیره یک رابطه ای اون کسی که با قصد نگاه میکنه جذابیت داره مصحف براش یه جوری که بدونی که خودش بفهمه ولی اون استحبابش هم نشنیده کعبه را نگاه میکنه محو میشه اون جهت نگاه خاص درسته نه نگاه معماری و نمیم اینجور چیزا نگاه کعبه با این سبقهی که عرض کردم این خودش نمیفهمه چی شده اما میبینه جذب شده حتی الله بحجر میگفتن حجرالاسود هم نگاه میکنن این زنده است این سنگ نیست تعبیر خودشون بود زنده است عرض کنم که خب وقتی اونجوری نگاه میکنه یه رابطه است اون وقت در مواردی است که این آثار گفتم تعظیم و اجلال مال اینشه ببینید دو تا روایت کردم من فقط با اشاره بدن حوصله کردم مراجعه کنم یکی در کتابی از اصول سته اشعری دیدی خیلی کتاب خوبیه کتاب کوچیک 16 تا اصل روایی اصلا مختصره تو اون کتاب هست تو اصل یه اصل بسیار مختصره مثلا دو تا روایت توشه اصلون ولی اصلی که دو تا روایت داره اون وسط کتاب امیرالمومنین آمدن محضر پیامبر خدا حضرت نه کمی امیرالمومنین گرفتن ناراحت یا علی چه ده گفتن که الان یک یهودی بود تو بازار مدینه هر وقت مرا میدید میخندید از من خوشش میومد میومد دیدید دیگه افراد جورو با جورم حالا آمدن دمی وفات کرده خب منم از باب این که خب من را دوست داشت اینا چی شدم الان خبر وفاتش فهمیدن میخواد جوشو ببینی تیروه کشه تله و ان سماع رابه این کشه تله و رقبه سریع میاد کشه تله و ان سماع رابه از آسمان چهارم پردر کنار رفت کشه تله و اون وقتی قبتون خضرا چه تعبیری خوشا به حال یهودی همه خوشش میمد از امیر بومنی پیامبر من ببین یا علی این قبه خضرا این خدا بهش داد به خاطر اینکه تو را دوست داشت خیلی عجیبه یهودیه اونم به خاطر ان نظر الی وجه علی عبادت نبود ولی میدید نمیفهمه خودش چرا مثل آهن رو با جذب میشد اون یکی دیگه داره اونم خیلی جالبه حسن فعلی ها میخوام ارز کنم که شما فرمودید چرا به خاطر اینکه حسن فعلی گاهی طوریه که برای اون بچه هم بود مثال زده میدرسه قبل که اصلا ریخت کار طوریه که ولی شما میدونید که این بچه به خاطر امتثال امر شما نما هم باریکلا رو بهش میگید چه به خاطر آثار بعدیش و چه با سر اصلا خود وجود این کار در خود او تحقق این کار در نفس وجود او روایت دیگه هم هست اونم خیلی جالبه که امام باقر سلام الله علیه تو مسجد میشستن اصحابشون هم دورشون بودن حدیث میگفتن مجلسی بود یه شامی بود میومد اون دورتر گوشه میشه شروع بکرد به بعد گفت همش هم برد میزنن بعد میگفت متلک میپرون اینا و این اصحاب حضرت ناراحت میشدن به حجت خدا این اینجوری حرف میزنه میخواستن پاشن دکش کنن به قول ما بندنش بیرون کی هست اینجا حضرت اجازه نمیدادن میگفتن ولش بذارید نشین اینجا میاد فوش میدادن اما یه خبرهای دیگه دید. تا اینکه شاید تو روایت چند من دیدم دو تا سه جور نقد داره میگه بهش گفتم که خب تو که با ما بدی فحش میدی چرا میای اینجا میشینی خب برو پی کاره چه کار داری به کسات او حالا خوشم میاد، میبینید خوشم میاد، یه جذابی تو خودش نمیفهمه چرا میخواد اینجا بیاد، از اون طرف هم از حیطه خداگاه ذهنش نمیخواد دست برداره. شامی رو میخواد پوشش رو بده اما نمیدونم چرا اینجا رو خوشش میاد. بله
دیدم، میگه توش میگه دوست ندارم با شما اهل بیت رابطت کنم، شما خوب حرف میزنید.
خب یه هم شاید این یه نفر میگه که یه ابراز میکنه که یعنی من محفل شما رو خلاصه خوشم میاد، ولو یه بهانه براش بیاره، دوست ندارم اما خوب حرف میزنید، معلومه که داره یه چیزی ابراز میکنه، حالا دنبالش مقصد معلوم میشه. خلاصه مریض شد و خبر اومد که نیست، گفتن وفات کرده و حضرت رفتن و منزلش و برگشتن مسجد و دعا کردن و زنده شد.
غلامش اومد خدمت حضرت و
وصیت
کرده که شما
رو نماز بخونید. که حضرت تشریف بردن، گفتن پس صبر کنید، بعد تشریف بردن مسجد، دو رکعت نماز خوندن، دعا کردن، زنده شد. هنوز حضرت در مسجد بودن نشست. بعد گفت عین محمد ابن علی ابن امام یا عین شاهد هم تبدیل عین امام نام عطا نشست، اسم حضرت رو برد. بعد گفتن چی شد؟ گفت من مردم، واقعا مردم، تو آسمان رو میبردن بالا، وسط آسمان و زمین که این ملائکهی که میبردن من ها، از اون طرف بالای ملک دیگه آمد. گفت ما خدای متعال میفرماد به دعای محمد ابن علی ما نمیدونم یه مقداری عمر یا هرچی الان به او دادیم برش گردونیم. گفت من مردم برام گردوندن، حالا فهمیدم به دعای امام من برگشتم. بعدم دیگه اومد شد جز هر خیلی اینو بابا جزء حلقه نزدیک دیگه از اون دو من نزدیک اینجا نشم. و حضرت هم یه جمله گفتن که این جمله دنیا قیمتشه، فهمیدن اما علمت راوی میگه که بعضی گفتن دیدید آقا این چه جور بود و سرنوشتش چی شد اون حال و بعد اینجوری شد. حضرت فهمیدن اما علمت ان الله قد يحب العبد و يبغض عمله و انه قد يبغض العبد و یحب عمله یا بدنه یا عمله او. تو دو تا نقل عمل، این خیلی نکته مهمیه، یعنی گاهی است که عمل محبوب خودش نه، گاهی خودش محبوب عملش نه. اینم تو شرایطی بود که امام میفهمیدن خودش رو دوست داشتن و دوست داشتنم به خاطر عاقبت به خیرش بود. عاقبت به خیری خیلی مهمه، امام میدونستن یا آخرش چی میشه به دعا و همه اینا براشون مثل خورشید بود. خود هور اخلاق نتیجه چی بود؟ خیلی جا میگه وقتی از خونه در اومدم به امر عبیدالله برم راه را بر حضرت سید الشهدا بگیرم، همین پا گذاشتم از خونه در صدا اومد به گوشم یا هور ابشر بالجنه. که همیشه میگم سید الشهدا اینجور مرید ها میخوان. میبینید چقدر عاقل خودش، ببینید مقاطب میگه تا به گوشم خور گفتم ثقلت که امک، داری میری راه بر پسر فاطمه ببندی بهشتم میخوای بری؟ گفت یا هر ابشر بل جنه، این گفت شیطونیه، این خیلی جا حساسه اینا میخوان. ببینید عاقل یعنی این مغرور نمیشه که حالا که از غیب به گوش من خورد که یا هر ابشر پس این کار دم درسته. خیلی عاقل آدم میگه به خودم نهیب زدم برو گم شو، کار تو کار نیست که بهش توش باشه. ولی هر خودش خبر نداشت که این ابشر یعنی بعدش روز عاشورا، نه حالا اون وقت ابشر درست بود اما عقل هارم جایی نرفته بود، عقلش باقی بود، بشارت هم درست بود. خیلی نازیبا آدم، یعنی این جور جوهری میشه مرید از سید الشهدا. عقلانیتش محفوظ، اعتنا نمیکنه به اون، خاطری داره خیالش میرسه ظاهرش اینه اون بشارت مال این کارشه، این کار مال اون نی، خبر نداره بقیهش رو بدی بشارت درست بود. خب
این ادامه بعد اگر یه عملی فطری حنفی باشه حنیف باشه، یعنی
خب
اون هم بدون قصد ثواب داره، یعنی باریکلا داره.
اگر حنیف یعنی مثلا مال سنت از ابراهیم باشه دینی اینجور یا نه ستر عقلی؟
بله فطرت
محض فطرت عقلی است.
داره دیگه، مثل حاتم دیگه، مثل حاتم داریم که توی وسط جهنم یه اتاق براش می‌ذارن.
نه بحث ما این بود که ثواب کلامی ها من دارم اینجوری فکر، یعنی حاتم اون که میدن همراه تعظیم و اجلاله یا نه؟
نیستش. چیزی میگه که خود تو پیامبرم چند جا مدش میکنه که مشرک بود، ولی مثلا
ارتکاز که موافقشه. الان من ارتکاز موافق اینه که اگر حاتم جهنمش نمیبرن و اون واسطه جایی که هست، از خود جود او یک نفت تعظیم هم همراهشه، به عنوانی که کاری کرده که با فطرت نوع حتی اعم از فطرت حنیفیهی که سنن حضرت ابراهیم علیه السلام. ولی ارتکاز موافقشه که خود نفس کار ولو او قصد قربت نداشته.
متعهدتون کتاب
اعتزالی عمل فعلا اینجوری بزنیم،
یعنی ما حسن های ابدی رو میتونیم بگیم ولو بدون قصد، یعنی بدون قصد که یعنی قصد قربت دیگه توش نیست، میاد حسن حسن فعلی عقلی استحقاق ثواب کلامی رو داره.
بله کلاسیک گمون نکنم همه اینا بپذیرن، اما با این بحثایی که شد، با این آخر کار
متعهدتون اعتزالی عمل خیر از غیر مسلمان هم تشریح میکنه عمل خیر از اگر این طرف
بلا با، یعنی با تأکید بر ثواب کلامی؟
بله بله.
یا عوض
خیر آیا جزا دارد تو آخرت؟ یعنی مسئله
شید جزای آداشه. نه، من شاید شما اون جلسه نبودید. کشف المراد ببینید اواخرش متکلمین تأکید دارن در فرق بین عوض و ثواب. مریضی اونا مثلا کسی مریض میشه حتما خدا بهش پاداش میده، پاداش
نه نه اینجا ثواب داره، مثلا
ثواب منه باری کلام.
بله بله بله.
میگن عوض مقارن با تعظیم و اجلال میشه ثواب
است. مثلا همینجا میزنه مثال هاتم رو، مثلا میگه که سوال کنه گفتن چی اسم میشه پاستور و اینا یا مثلا ثواب دارن، میشه میگه اگه واقعا در راه بشریت قصد کرد، یعنی اون کارش انجام داد مثلا اکتشافش رو برای حل مشکل بشر بود، این میتونه ثواب بشه و اون بس ثواب
مطلب. یعنی قصد او هم پشوانش میگیرن، اما نه قصد قربت.
آره میگه قصد انسانیت.
بله قصد فطرت. انسانیت فطرت کلی برای به عبارت دیگه قاصد بود محض حسنی فاعل فعلی را.
بله بله.
محض حسن فعلی را این ثواب داشته بود. محل اختلاف میتونه باشه، یعنی میتونه این مسئله مخالف، ولو ایشون که فرمودن که نظر شریفشون، اما میخوام بگم ریخت بحث تو بودیه که مانعی نداره کسی مخالفت بکنه. ولی الان با این چیزا که شما میدید، من ادعای ارتکاز تونستم بکنم که ارتکاز بر اینه که در حسن فعلی این طوری خود نفس حسن فعلی علاوه بر عوضی که متکلمی میگن درجه ای از تعظیم و اجلال به معنای ثواب اصطلاحی هم همراهش هست. ارتکاز معیت میکنه با این، یعنی واقعا میتونه بگیم حاتم را خدای متعال نه تنها تکریمن اقابش نمی کنه، بلکه محترمانه با او برخورد می کنه. بینید این ارتکاز شما دور از این؟
بله.
یعنی محترمانه نیست؟
نه، این که اینجور به اون صورت قاعده بگیم ارتکاز من نیست، تتبع هم که داشتم خیلی جا خلاف این
بود.
مثلا تو آقای تو اصول بگن که ثواب فرع بر اطاعت، اطاعت هم فرع بر قصد. خیلی جا میگن ثواب فرع بر اطاعت، اطاعت هم فرع بر قصد.
خب ما که قصد اینجا فرض گرفتیم، قصد قربت به معنا امتثال امر الهی اونطور، یا نه قصد یعنی قصد به این که الان رو فطرت عقلش میگه کار خوب،
قصد امر الهی. میارم عباراتشون خیلی بعیدی دونم نهیده باشی.
نه اونا که من الان عرض کردم، من تو مفصل
این... نه میخوام بگم ارتکاز من نیدم کسی، یعنی چین ارتکازی بعید میدونم باشه. همه استحقاقی میگن، استحقاقی
مشابه ارتکاز استدلال مفضه استدلال
بله.
ارتکاز
بگید ارتکاز بشه کی؟
اقوال را که میگید
ارتکاز کی؟
اقوال استدلال هم
شرعه هم خب آقایین هم شرعه هم
نه من تو مقام استدلال بحث جلسه قرار
در مقام یعنی همینطور وقتی نگاه میکنن میبینن این که قصد قربت میخوادم که نداره، عوض داریم و ثواب، ثواب مقارن تعظیم و اجلاله. کی مستحق تعظیم الهی است؟ اونی که عبد باشه. عبد نباشه که چه تعظیمی؟ ببینین این استدلال درسته میجلو. این تا اینجا خوب است، لزام گفتم میتونه مخالف بسیار داشته باشه. انت که فرمودید اما قضیه ارتکاز چیز دیگریه. ما دقیق محل نزار رو تبیین کنیم، کسی همینطوری از سر نزده یه حسن فعلی ولو صحبه، مثل اونی که خلش داده بود از اون بالا، اون نه قاصد بوده. جهت چی را؟ فطری بودن، عقلانی بودن، راجح حسن ذاتی عقلی داشتن، مثلا جود را با توجه با اون چیزی که از ناشی بوده از صفت جوادی او و جود داشتن او، این از او چی شده؟ ناشی شده. درست شد؟ در چنین فضایی که این از او الان ناشی شده، بگیم که خدای متعال با این شخص چطور برخورد میکنه؟ میگه بیا این بخشیشا را کردی، مثلا اینم مزدش، یا قرار بوده بری جهنم، نمیبرم به جهنم، اینا را بگیم؟ یا بگیم که نه، در این فضا بگیم که غیر از این که جهنمت نمیبرم، غیر از اینم به خاطر محض همین قصد به چیزی که حسن فعلی داره، نه انتصاب این حسن فعلی به امر خدا متعال و قصد و بندگی ها، صرف همین. اگر خدا متعال بهش بگه باریک الله، کار خوب را قاصد بودی انجام دادی، الان اگه بگم بهش باریک الله، این باریک الله ارتکاز متشرع پس میزنه یا نه؟ مجموعی که آقا گفتم ارتکاز من شخصا پس نزد، شما پس میزنه؟
دو مسئله میشه، یکی این که باریکالله گفتن خدا به جاست یا نه، سر جاشه این باریکالله، یا داره یه جایی میگه باریکالله که جاش نیست، یکی این مسئله است. یکی این که این مستحق باریکالله گفتنه، استحقاق داره خدا بهش باریکالله، این اگه خدا باریکالله نگه کنده اون خدا کم گذاشته. من نمیدونم شما کدوم اراده میکنی، منم وارد بحث نشدم خاطر اینکه
که
منم
وارد
بحث ها که
میگن
که بحث پیش
نمیدن. درسته.
الان ای حال متعلیم اونجا که میگه تصریح میکنه این حالت فطریه در واقع یه جور ناخودآگاه الهیه، یعنی قصد قربت ناخودآگاهیه که در درون فطرتش خدا رو تو مصداقش اشتباه گرفته، ممکنه این خداست.
خویشون الان فرمایشی که داشتن شبه را قوی میگیرن، میگن الان فرض بگیریم خدا متعال ثواب بهش نده، ظالم میشه؟
نه، استحقاق ممکنه ثابت نشه، ولی رود یعنی مثل تو فرض مستحباته شبیه، میگم استحقاق نیست، یعنی لزوم ثواب شاید نباشه، ولی رجحان ثواب پس رجحان هم برای خدا نمیدونم باید تردیر الزام بکنه، یعنی بگیم که ظلم نیست ولی حتما راجعه.
آقای استحقاق مثل کلی شکل آدم که اصلا مگه عبد استحقاق داره؟ کلمه هم کلماتیه که
حالا اینا بس، یعنی برخورده این که اگر خدا نکنه یه برخوردهای فقط دو ارزشی اینجور باشه واجب نباشدم که قوی، اینجور نیست نفس الامر کار، مواردی هست که میتونه چیزی اگر نکرد قوی نباشه،
اول میشه.
اما اگر بله، اما اگر کرد چیه؟ وقع فی محله، محله الاکمل افضل، نه محله المنحصر که لولا هل ظلمه، اینطوری ها ممکنه جواب داره. الان ای حال خب عرض کنم که در دنباله بحثمون
این بحث این که فرمود ان نظر الى مصحف و اینها عبادت،
بله
اینا شما فرمودید الان اون دسته ای که
چهارمیه
ما وجهش رو نمیدانیم نمیشه،
نمیشه بله.
خب حالا وجهش رو نمیدانیم چون روایاتی ادله دیگه داریم که وجهش رو بیان کردن، یا نه صرفا یک استحسانیه، یا
نه تناسب حکم موضوع درش واضحه،
تناسب مثلا از نظر مصحف عباده شما این وجهش چیه؟
قرآن کریم است، کتاب الله است، با خودش نورانیت داره، این دیگه از چیزهاییست که مکرر که آیت الله بحشت میگفتم، از دیگران هم دیدم، همه شنیدم مفصل، من جای دیگه هم بعد خوندم بارها جا میگفتن. کربلای کاظم مرحوم که بوده مکاسبای قدیم اینجوری، چون آجا مکاسب میگفتم من به خصوصشون فرمودن، میخوام ببینید این مکاسبای قدیم است، نگاه کنید سفرا، ببینید که صفحه وسیعی و خط ریز حاجی ها میفهمده، همین مکاسب جلو مثلا آقا باز بود، کربلای کاظم هم سواد نداشت، انگوش میابود میگفت اینجا تا اینجا قرآن. الان اتفاق صفحه هم که من باز کردم الذین یشترون بعد قرآن نداره. همین باز میکردن آجا میگفت اینجا تا اینجا. من میگفتن شما از کجا میفهم؟ میگفت اینجا یه نوری داره که سایر کلمات این صفحه نداره.
مرازم حالا کجا من شما عرضم اینه که مثلا این که این نور سبب نگاه به یک چیز نور، یه نوری که حالا نور الهیه، نگاه به اون سبب عبادت بودنش میشه. این دلیل میخواد
زور اصخایی بودید برش که یکی از آقایون
این کلمه عبادت اونی که من
عرضم منسه تو بچ نظر مصحف نبود، آن نظر الال آدم، نظر الال
تو یه آقای نگاه که گفتن نگاه به در خانه عالم یا قرآن اینا، این اون حیثی که ما دمپر اینها باشیم بریم مرابدت کنیم با در خانه علما و نگاه به وجه عالم. این گفته همین که دم به خانه عالم رفت آمد کنید اون برا دور برا پیداتون بشه به لای قرآن باز کنید ولو سواد ندارید مراجعتون به قرآن زیاد باشه. فهمدن از تو همش این وجه اشاره
این یک حالت استحسانی و مزاق شعاره یا اینا فکر کنم میشه. یعنی ما دلیل دیگه داریم که بزن بگیم وجه العبادت بودن نظر به عالم، وجه عبادت بودن نظر به مصحف. خب میگم اگر اینجوری بخوایم برخورد کنیم ما خیلی جاها وجهاش برای ما شاید کم باشه، جایی که وجهش برای ما مثل دو رکعت بودن نماز صبح نداریم، خیلی جاها میتونیم همینجوری مزاق شارعی استحسانی برداشت کنیم.
اگر کلمه عبادت، کلمه عبادت تو خود حدیث آمده این کار عبادته، درست شد؟ من چرا گفتم این مثال جالب؟ بخاره که تو خود عبارت روایت تصریح به واژه عبادت. میگم ما دنبال عبادت نبودیم، شما تعریف کنید اینا، بگید الان حدیث که بخوام معنا کنیم دیگه، ما این کاری هیچ استثنا. الان میگم النظر الی المصحف عباده، شما عبادت تعریفش کنید. ما نورید، ما یراد، ما اریده من هادل واژه، از این واژه عبادت اینجا چه اراده شده به نظر شما؟ الان چهار رو میمیگیم نباشه،
ترغیب اشاره، تشویق اشاره،
عباده عباده نه ترغیب.
بخاطر پنج تا معنا
ترجمه کنید
دیگه، شما پنج تا معنا ذکر کردید، یکیش این بود اون جهت ترغیب اشاره، تشویق اشاره، حالا به هر جهتی
من همین رو دارم میگم دیگه، چهار رو میگو دیگه، شما همون رو گفتید، پنج تا بود معنا دیگه.
من از مزاریا و مسلم حاجا کدوم معنا رو قبول کردم؟ تو گفتم معنا پنجم رو.
نه چهارم مرد کنه.
نه نه حرفی ندارم.
بله. الحمدلله علی الوفاق.
من
بله.
یا ما معنی شیشون میاد، ولی اگر شیشون بحث کنید جایی برای خیلی
نه شیشون ما بگید ما علاقه مقایسه برای استفاده هایی.
آقا جا
هم بعدن
نشدی
با منم
نه
کنم.
خب اینه نه اتفاقا این کسی دار که مقایسه وقت زیاد میشه، اینکه رفت و برگشت زیاد میشه، اما که کسی یک جمله حرف خودشا بگه این دیگران میشنون میرن تعامل میکنن. اینکه شما حرف دونو بگید ولو در یه جمله، ولی ما میریم فکرش میکنیم دیگه، بنا نیست که حتما ادامه
بدیم، ما بهترش کنیم که این وقت تلف نشه.
این حرف بسیار خوبه، بس یادمون نره بفهمیم.
یه بچه تاکید اشاره تو همین موارد که بچه مشترک داره همین مصداق شعائر بودنه که قرآن شریف داره من یعظم شعائر الله، اینا همشون شعائر خدا هستن، این خدا تشویق کرده میخواد تعظیم بشن این موارد، نمیتونیم تو بچه تشویقش.
بله البته مانعی نداره که النظر را به معنای شاعر بگیریم، ولی تعظیم شاعر اینا بیشتر بروز و ظهور میخوادن.
تو شاعر
این
چی
هستن؟
مثلا نگاه به چهره که در شاعره؟
بله اصلا خود اگر نگاه جمعی با ابراز اینها باشه قبوله مثلا، اما به بار دیگه این مراسم باشه میشه تعظیم. تعظیم نفسی شخصی ظاهر آیه شریف نیست. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بطن آیه یا حتی معنایی در کنار سایر معانی، یعنی کسی که در روحش در قلبش شعائر الهی را بزرگ می‌داره، که خود این آیه چی من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تقوى القلوب اون فردیشم یه وجه آیه، اما ظاهر عرفی آیه شریفه این نیست.
یعنی بروز خارجی لزوم نداره، همون اون شکلی در قلب انسانه.
نه برعکس میخوام بگم، میخوام بگم ولو اون معنایی که از وجوهی است که میتونیم از آیه بگیم مراد است اون فرمای شما، اما ظاهر عرفی یعظم شعائر حتما با نمود خارجی بیرون داشته.
من نشفیه
چون تقوای قلب داری تو رفتار تعظیم شاعر میکن، ولی دیگری که نداره با چیه؟ یعنی اصلا اینا مهم نمیدونه. کسی که اونا داره اینجوری میشه. ولی بودنه همین دنبال همین جاست. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. این یکیشه. همین یعظم شعائر الله اینجا نیست، شاید اینجا توی آیه شریف دیگری. علی ای حال تعظیم خیال میکنی با ظهور و بروز داشته باشه خارجیش. خب
پس
بنابراین کلمه عبادت را خیلی مهمه در معنا مفی، چون خود حدیث داره کلمه عبادت را به کار میبره. ما میبینیم اون معانی عبادی دیگه، یا ایشون ششم میفرمان ببینیم اونم که با همین حدیث هم نگاه بکنید ببین معانی چهارمی خیلی خوب این حدیث دقیقا داره تصریح میکنه به واژه عبادت مناسب مورد خودش، فقط که در اون چهار پنج موردی گفتیم فقط با چهارمی مناسبه. این بفرمایید ببخشید
توی این روایتی که از نظر لاوجه اون نظر رحمت داره، یعنی به قید این که رحمت باشه عبادیت بشه. اما سال روایت مثلا این منافذ
به نظرم داره که نظر غضبناک به پدر مادر که آقای تعبیر بزرگی خیلی بودن منافذ خدا
با فرمشون منافذ نداره که میگه کش مقید شد یعنی مثلا هم دست قربه
هم میگه نظر بچه هم میگه نظر غضبناک دشمن که داره نگاه میکنه
عذابش میگه مضاعف یضاعف له العذاب.
نظر رحمت نبودی درست تو مثال که فرمودیم اون مرضی بودی نگاه میکرد، همون فقط دوست داشته ازت نگاه کنه. خب محبت تعلیمت که نداشته به این معنی که
دوست داشته
نه به این عنوان که میخواد به حضرت نگاه کنه از نگاه به حضرت ثواب ببره.
قصد قربت نداره، بحث ما همین بود، اصلا قصد قربت نداره، ولی قاصد محبت و نگاه به نحو قصد فطریه اینجوری بود. همدیگه نبود که تو کوچه رد بشه چشمش بیفته که دلیل از اون جامعان سرفه.
این مطلبی فرمونده با اون جاوید که می الله عمل الله به نیت نوینا شما فکر من نیت رو یعنی دیگه نیت اما فطرتش اینجوری چیز که
بله اینم فقط اشاره میکنم نگاه کنید اگر کردید که چه بهتر یادآوری است، اگر ندیدید مراجعه کنید. بحث نیت یک مسیر تاریخی در فقه داره، به نظرم عظیم تر از مسیر نجاست بئر. نجاست بئر را معروف همه جا میگن، میگفتن بئر نجس میشه از نمونه منتهای علامه برگشته، علامه قبلش بوده ایشون بر نگردونده، حالا بس جای خودش. از این عظیم طریقه پیجی بگم مثلا نیت. تا اونجا هم که من دیدم اول کسی که اینو برگردونده صاحب حدائق بود. صاحب حدائق برگردونده عبارات اصحاب رو خیلی مفصل تندم برگرد. بعد از ایشون هم صاحب جواهر سائرین دیگه تا الالیوم در عربه و همه محشین عربه اصلا دیگه فردا عوض شده. صاحب حدائق مفصل میره میدونه عبارات اصحاب، میگه بابا نیت اینه که شما میگین نیست که، نیت داییه. نیت دایی یعنی شما الان مسئله بگید میگه نیت داییه، قشنگ هم توضیح میدید. اما برید تاریخش رو ببینید، صاحب حدائق تو حدائق میگن که من جواب نامه ای دیدم از علامه حلی در جواب شاگردش. ایشون برای اینکه به شاگردش یاد بده که چطور نیت که رکنه و واجبه مقارن تکبیر انجام بدی، میگه دستگاهیه. آخه تو شهر لومن بودم، نمیدونم شهر لومن که یادون اینجا اگر خوندید یادون این سوال دارم. میگن تجب ان تکون نیه مقارنا للتکبیر، نیت باید همراه تکبیر. اون نیتی که دایی کس هم مقارنتون نیاز نداره، همین که قاصده بس اختار بال هم که نیت نیست که، اختار بال مستحب به فوقش. اون وقت بعد اونا میفهمن نه تجب وجوب شرطی داره. شما اگه همراهه و حالا میگن الف را که میخواد بگه نیت کن، یا نه مقارنا للتکبیر، یعنی کل اول الف الله را که میگی تا راء تکبیر که تمام میشه همش باید همراه نیت باشه. علامه توضیح میدن، یاد میدن به مشاور. صاحب حضرت فلان میاره میگه ببینید این تلقی این بزرگوار است از نیت و مقارنت و اینها. و بعدن هم جالبش اینه که من تو مباحثم بود تاریخش اصلا تاریخ فقه در نیت عوض شد. خود نوشتن مسئله نیت تاریخش در اقوال فقها خیلی جالب و هنوزم رسوباتش مونده. یعنی تو بعضی مسائل میادم نمیفهمه که آخه ما اگه گفتیم دایی پس این فروعات چیه؟ بابا این فروعات من قبل از صاحب حدائقه و توضیح دقیق نیت. خب با این چیزی که عرض کردم شما لا عمل الا به نیت، لا عمل به نیت یعنی اختار، یعنی اونی که اونا میگفتن، یا نیه یعنی دایی. اگه دایی باشه بله اینا دیگه همش خوب میشه حل کنیم. دایی درجاتی داره، یکی دایی به دایی، درست شد؟ دایی او چیه؟ حسن فعلی. دایی او حسن فعلی باز به دایی الهی که امر الهیه. شبیه نماز استیجاری، نماز استیجاری همه قبول دارن اما توجیه علمش خیلی سخته. پول بهش ندید نماز میخونه؟ میخونه نمیخونه؟ خب حالا میخواه بگه من 4 رکعت نماز ظهر میخونم به نیابت از موجب قربتن الالله. خب اگر پول نداده بودن که نمیخوندم که چه قربتن الالله. ببینید اینا فقه ها توجیه میکنم دایی به دو تا دایی در طول هم، دایی به دایی. میدونه که الان که اجیر شده اگر نباشه خدا امر میکنه که اینا به خاطر امر خدا، پس باید به امر خدا نماز را بخونه. چرا؟ چون دایی اتیان عمل مستجر علیه داره. این دایی به دایی، خود دایی به دایی هم خیلی ظرافت کاری لطیفی داره، چند جور قابل تخیره.
دایی صاحب حدر برگردون خوب شد یا نه انحراف شد؟
نه درست بود،
درست شد.
این از اون جاییست که قبلش هم میفهمیدن خیلی ها، من این عقیدمه فضای کلاس فقه اجازه نمیداد، سنگین بود. اگه کسی هم میفهمید نمیشد، میکوبیدنش. صاحب حدایق هم یه جایی بود با اون موضع خودش که معلوم بود که تو فضای اصحاب زیاد مخالفت میکنه دیگه، مخالفت و اصحاب زیاده. سبکش هم بودیم یه جا، بعدی که ایشون گفت اون وقت همین تغییر سخترش رو صاحب جواهر هم داره. صاحب جواهر با این کار رو کسا ببینید هم وضوع، نیت وضوع، نیت غسل، نیت نماز مفصل تو جواهر بحث کرد. بعضی جا میرسن تغییر مجانین میان صاحب جواهر، کم نیست. میگن که ما اونجوری بخوام نیت کنیم رفتار عمل خارجی ما اتیان ما میشه شبه المجانین، یعنی هی سرش میگردونه جو آمد نشد، حالا از کی شروع کنم چیکار. تعبیر صاحب جواهر خیلی مجانی نشه بنظرم صاحب حدا وقت نمیکن، این چیزیه که صاحب جواهر اضافه میکنن. البته این فعلا اطلاعات قاصر من طلبه بودم، شما مراجعه کنید تحقیق تاریخی این خودش یه میتونه پایان نامه باشه، خیلی هم جالب. نمیدونم کسی کار کرده یا نه، تاریخ لزوم نیت برای اعمال در فتاوای فقها که چی بوده چی بوده چی بوده. و تا اونی که من طلبگی به عنوان یه نفر یادم مونده و تحقیق کردم صاحب حدایقشون برگردوند، هنوز تا قبل از صاحب حدایق حسابی فضا حاکمه که نیت چیه؟ همون نیت که ما خودمون میگیم اختار، یه نفع اختاره به بال که باید با خودش بگه، تحدیث کنه، توجه داشته باشه حضوره. یا اگرم اختار نگیم، به تعبیرهای امروزی میگیم علم آگاهانه حاضر در حوزه خودآگاه ذهن، اینجوری که هیچی با اون استدامه اینا تناسب نداره. خب عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر در اینجا، من نمیخوام همه عباراتشون رو بخونم اما نگاه کردم چون فایده علمی داره طلبگی، فقط مرور میکنم شما خودینم بعد نگاه میفرمایید. یه رفت و برگشتی دارن عالمانه فقیهانه، چیزای خوبی در اینجا فرمودن. اینجا فرمایششون اینه، محقق فرمودن نعم فی متعتک تردد و جوازه ارجح. اول میگن اندل مصنف، یعنی من یه خورده خیلی صاف نیم برام، دغدغه دارم. اگرم حتی این قسمت جواهرات دو سه بار با فاصله نوشتن که اون دیگه جالب تره. کلمات فقها کتابای دستخطشون اگه ببینید خیلی وقت چیز را نوشته دو ماه بعدش اومده اضافه کرده. الان ما اینا رو کنار هم می‌بینیم. ما مباحثه خط حاجی آقا که داریم تو مباحثه عرض کردم شما رو بداری کردیم. مرحله به مرحله هر دوره میگفتن اضافاتی داشتن، تغییراتی داشتن. صاحب جا برام میتونه باشه. من بعضی جاش مطمئن میشم. حالا آیا این لاکنل انصاف لاکن این لاکن لاری بش من تقریبا اطمینان دارم که اول نوشتن. یعنی هم که شعر می نوشتن لاکن لاری برای نوشتن. اما لاکنل انصافی که بعدش میاد اونم مطمئن نیستم. ممکنه با فاصله بعد اضافه کردن. لزام جالب از نظر علمی شما این از نظر تره بگید یادداشت کنید جاهایی که بزرگان فقها ها عدول داشتن اینا رو قدرش بدونید. ولی اون میگید بابا او رفت یه راهی فهمید اشتباه، حالا ما دوباره چه کار داریم اشتباه رو تکرار کنیم؟ نه اینجور نیست. وقتی یه فقیه یه راهی رفت فتوا داد بعد عوض شد فقیه بود، در خود تبدل فتوای او نکته علمی وزن علمی ملا شدن توش خوابیده. اینا رو باید تأمل کنه. خدمت شما میگفتم آقای اسد علی نجف آبادی در اصفهان، خدمت نگفتم که رفته بودن نجف آجا مکرر میگفتن آقای اسد علی نجف آبادی از علمایی که قدرشون ناشناخته، از علمای بزرگ اصفهان، خیلی عالم جانانه این قوی حسابی، خدا رحمتشون کنه. و حالاتی هم داشتم من یه بار تو مرمه آقای کازرونو میگفتم، آقای کازرونو استاد ما دیده بودن ایشونا، یه چیزی میگفتن روم نمیشه بگم که میخواستم بگن از بس که اسد علی با این که بزرگ بود بیالایش بود. و گاهی کسی در علویت هم بالا بالا هم میرین میبینیم این تعجب چقدر ساده و خدا رحمتش کنه. آقای کازرونو میگفتن، نمیگم. بله عرض کنم که یکی از اساتید مبرز اسفار این بانوی مجتهد امین هستن که از ایشون نقل شده همون چیزی که گفته بودم. من با اینکه این همه کار کردم این تعجب دیگه برای من استاد او تعجب آور بود. خانم بانو امین یه پسر داشت مثل دسته گل، 3 سالش بود. خب مادر دیگه، این پسر مریض شد، چند روز مریض بود، منم که استادش بودم ناراحت بودم، احوالش رو میپرسیدم، درس میومد به من خبر دادن که این پسر 3 سالشون وفات کرد. منم دیگه مطالعه اسفار رو بستم و گفتم دیگه بچهش وفات کرد، نمیاد دیگه. دیدم خانم سر وقت اومد. ایشون گفتم من دیگه از این مادر رو اینا تعجب کردم. اونم اسفاری که فکر نیاز داره یه تمرکزی خیلی بزرگ بوده این بانو، خدا رحمتش کنه. خیلی بزرگ بوده واقعا.
بعد در فرقی
آقای استلی آقای نجف آبادی رفته بودن نجف، آجی آباد استادشو نقل میکرد مرم کمپانی، میگفتن که استاد ما گفت که آمیز علی آقای نجف آبادی استلی نجف آبادی آمدن نجف و من شنیده بودم از قبلش که آقای استلی عقیده به علمیت علمای نجف ندارن، اینو شنیده بودم. گفتم بعد آمدن و منزل ما از باب دیدنایی وقتی ایشون نشستن من خودم رو جمع کردم. و میدونید کسی که دیده مثبتی به کسی نمیده تعبیر استاد، گفتم من ایشون نشستم من خودم رو جمع کردم، اینو مواظب باشم ایشون دیده مثبت ندارم به علمیت علمای نجف، من یه دفعه یه چیزی نگم، من خودم رو جمع کردم. گفتن نشستیم و بعد ایشون شروع کردن صحبت. اصدالی فرمودن که آقا من بحث شما رو در ترتب دیدم از خود مؤسس ترتب که آس محمد فشاری کم بهتر بحث کردید، مثلا خیلی جالبتر رو آجا میگفتن که استاد من گفتن خب یه خورده راحت شدم، راحت نشستم، لطیفه دیگه، راحت نشستم که حالا ایشون ابراز این کردن که به بحث من دیده مثبت نشد. حالا اینا همه رو گفتم برای این نکتش. مثلا آقای آسد علی میگفتن که آقایون دست خط علمای نجف مشایخ مدرسین ها بیاری، من میخوام ببینم این مدتی که اینجا هم. بعد میگفتن که مبیزه نمیخوام، مصفت نمیخوام، مبیزه بس تمام شده پاک نویس میکنن. میگفتن نه من مبیزه ها را نمیخوام، مصفت ده ها بیارید خط میزن. گفتن آخه مصدقه آقا مبیزه را. گفتن نه، من از اون جایی که خط میزنن استفاده علمی میکنم. خیلی حرف بزرگیه، اونی که کار علمی میکنه میفهمه چی میگفتن. من از اون جایی که عالم نوشته چیزی خط زده برگشته استفاده علمی میکنم. این یعنی یک ذهن ماشاءالله بالا بالا داره تحلیل میکنه، نمیخواه فقط به هدف برسه، روش ها را، شروع و خط ها را، مدخل و مخرج ها را میخواه بفهمه و تو این داره تجربه یه عدم خطا میکنه. چطور میگن آزمون و خطا؟ از خطای دیگران داره آزمون و خطا میازمه. خیلی این حرف دلالت بر بزرگی ایشون داره. حاجی آقا مکرر فرمودن، البته ایشون چیزی نمیگفتن در این جهت، ولی نمیدونم شما تایید میکنید، من محضر حاجی اینا میشنیدم. خیلی بزرگی مقام علمی آسد علی از همین حرفشون برای من ظهور میکرد که خیلی بزرگ بودن، این حرف داله بر اینه. خب بنابراین جواهر اگر دو ماه بعدش آمده اینا نوشتن، لیکن الانصافیه که بعد مثلا یک سال دو سال شش ماه یه فقیه نظرش رو سر رسونده، بعد میفهمه که ها یه وجه فقهی که دوباره میو برمیگرده، این معلوم میشه خیلی عاجله علمی توشه، بار علمی داره که یه فقیهی برگشته، یه چیزایی بوده که توجه نکرده بوده برگشته حالا توجه کرده. لذا این خاطره میگم چند روز میتونستم رد بشیم سریع، اما چون دیدم این فایده رو داره گفتم سریع عبارتش رو خدمتتون بخونم. خب اول میگن لکن مع ذلک جوازه عند المصنف ارجح، این که میگن عند المصنف، بعد میگن که لکن لا ریبه، یعنی مصنف اینا گفت اما لا ریبه، این معلوم میشه لا ریبه را همون اول نوشتن چون عند المصنف آوردن ابتدا، اما لکن الانصاف بعدش ها نمیدونیم، بخونیم حالا. خب چرا ارجح اینه که با متعت و نکاح دائم محقق میشه؟ میفرمان اونا گفتن که عقد لازم باید حقیقت باشه، متعت و مجازه، دیده خوندیم که اون عبارات ها که مجازم فدان، میگن لمن المجازیه، کی گفته مجاز؟ متعت و در دائم هم استفاده میشه، اتفاقا سنی ها که مجبور علنی ها بگیرن، چرا؟ چون آیه شریفه فمستم تعتم بهی من هنه، اونا میخوام بگن اصلا مال دائمه، اونا که مجبورن بگیرن. لمن المجازیه بل هو للقدر المشترک نکاح کلفظ زوجتو که به قرینه تتبع موارد استعمال تمتع فی الکتاب و سنه فی مطلق استعمال و الانتفاع. تمتع، تمتع یعنی استعمال، ممکنه استمتاع باشه، اگر شاید جواهر خطی تو هست از اینا، جواهر به دست خط خود صاحب جواهران تو مؤسسه نسخه خطی ما مقایسه میکردیم میرفتم میدیدم، شما میدیدیم الان هم انتقال دادن یا نه، قبلا کنار پل بلوار امین بود، اونجایی که نمیدونم امین از صفاییه که میاد بالای پل سرازی میشید دست راست، اینجا یه محلی بود کتاب خونه بود، میرفتن رفقای ما نسخه به خط صاحب جواهر اونجا میدیدن، من تو ذهنتون باشه یار. حالا چه بسا نسخه خطی استمتاع مثلا بوده، ولی ظاهرش که استعمال مانعی هم نداره، استعمال هم درسته. خب ولی انت اول من اعتبار الحق، این خوبه، کی گفته که در عقود وقتی عقد لازم شد حتما باید کلمه حقیقت به کار ببرید؟ بل یکفی فیها المجازات المتعارفه فی مثلها، وقتی مجازی متعارف در مثل این عقده چرا نتونیم استفاده کنیم؟ پس وقتی مجاز رو به کار بردیم شک میکنیم این عقد صحیحه یا نه، عموم اوفو بالعقود میگه اوفو، وفا کنید، فیشملها هین ازن آیت اوفو بالعقود و غیرها، ضرورت کون العقد هین ازن من جمله المقاصد التي تعتبر الانسان اعتبره، یعنی اعتاده، معتاد انسان انجام میده، و فکما یتعارف فی التعبیر عنه و فی الدلالت علیه فکل ما مذر ما فکل ما یتعارف فی التعبیر عنه و فی الدلالت کافن فی که غیره من المعانی و المقاصد. همین را که اینجا میگن پشت صفحه به بیان متین تر قوی تر و محکم تر انشالله، بازم میگم الان سریع میرم تا اونجا عرض میکنم خدمتتون. خب و ربما کان ذلک هو السر فی خلو النصوص ان التعرض لخصوص الالفاظ، یعنی چی؟ یعنی از در نصوص نگفتن نکاح را با چه لفظی بیاد، چرا؟ چون هر چی متعارف ناس انجام میدن خوبه، متعارف هم باید مدلول مطابقی داشته باشه. مدلول مطابقی تو منطق به غلط میگفتن که دلالت اللفظ علا تمام ما وضعه علیه، اون یکی دلالت مطابقه بود، درست شد؟ دلالت اللفظ علا تمام ما هو المقصود اونم یه دلالت مطابقه بود. یعنی شما نمیتونستید بگید که در دلالت رأیت و اسدن یرمی کلام ما مدلول مطابقی نداره، چرا؟ اونم مدلول مطابقی داره، ولذا همین نصوص نیاوردن، چون مدلول مطابقی اقلایی کافی بوده. بله تأمل فیها، بله تأمل فیما برده منها فی خصوص المقام یشرف الفقیه علی القطع بذالک، یعنی لفظ خاصی میزان نیست. کما لا یخفا علی من لاحظه عدم اعتبارهم خصوص لفظ ولا خصوص هیئه و من ذالک یعلم قوت ما ذکره المفید و غیره فی باب البیع من عدم اعتبار لفظ مخصوص و قد اعترف بذالک فی المسالک حیث انه بعد ان حکا عن الفقها انهم عینوا للعقود اللازمه الفاظا صریحه و انهم بنوا امرها علی المضایقه، مضایقه در لفظ، بخلاف العقود الجائزه که اون مضایقه عقود لازمه رو نداره. قال اعترافشونه والذی یظهر من النصوص ان الامر اوسع من ذلک الی آخرش. این حرف ایشون. بله بله من با تکلف دارم حرف میزنم، ولی خب این دوبارم چه مدتی سریع میخونم. انزه اگه خسته شدی؟
نه من که آبادگی دارم، من بری شما فقط گفتم بگنم. من که
بله من نه
شما چه ادارو بگید من بیشتر خوشحال
میشم. سلام باشین. بله
نه
حال من سریع میخونم پس که دیگه انشاءالله جلسه بعد بعضی چیزهایی که رو تشبیه عقد نکاح اون میخوام مطالبی را روایت سهل ساعدی را بررسی کنیم، بررسی خوبی نیاز فواید خوبی داره. در صفحه سهل ساعد چند صفحه چند گفتن؟ صفحه 136 و بعدش هم مطالب در 138. اینا رو قبلش نگاهی بکنید، چند تا نکته این بین این مطالب داره که قرار شد شما نگاه کنید منم نگاه کنم، همه جا را نخونیم، اونجایش که این نکته داره این صفحه 138 و 136 دو تا نکته داره. اینا رو پس سریع بخونم. لاکن لاریبه، این بازگشت از اون حرفه که نه بابا نکاح مهم استصحاب عدم داره، اصل در عقود فساد، از این حرفا. و این نمیشه که همینطوری بگیم که آن محرم شدن رفت. فقها این همه الفاظ آوردن در طول تاریخ فقه اینا رو ذکر میکردن. لکن لا ریب فی ان الاحتیاط لا ينبغی ترکه خصوصا فی النکاح الذی فیه شوب من العبادات المتلقات من الشارع، عبارت عبادت، والاصل تحریم الفرج الا ان یثبت سبب الحل شرعا و ان من المحتمل. میگن اوفو بالعقود، میگن بابا الف لام عهد، اوفو بالعقود یعنی اون عقودی که معهود بوده و با زوجت ادا میشده، نه اینکه هر چی شک کردی. محتمل کون الامر بالوفا للمتعارف من العقود التي لا طريق الى معرفتها الا بضبط الفقهاء. اوفو بالعقود، همون عقدی که فقها میگن وقتی محقق شد حالا اوفو، نه اینکه ولو فقها بگن درست نی حالا اوفو، ولو فقها گفتن باطله. خب بضبط الفقهاء الذين نسوا الاعتبار اللفظ السريع وضعن، وضعن یعنی مجاز نباید باشه، فی العقد لازم و انه لا یکفی فی المجاز و بذالک و نحوه قد رجحنا ذالک فی عقد البیع و قد اطنبنا هناک و حکینا کلمات الاصحاب. درست شد؟ احتمال داره از اینجاش بعد آمده نوشتن، یعنی قبلش گفتن لاکن لا ریبا نه، از اینجا داره که اونجا گفتیم در بیع هم فتوا ما همین بود که در عقد لازم لفظ صریح و حقیقت مخواه، اما اینجا بعد اللتی یا ولتی با اون فقاهتشون ولکن الانصاف، که از چیزهای خیلی خوب در فضای جواهر اینه، یه رساله نمیشته بشه در اونجایی که صاحب جواهر در خود جواهر عدول دارن، عدولات صاحب جواهر در 30 سال کتاب نوشتن، شوخی نیست، محاله یه فقیه تو 30 سال عدول نداشته، واقعا محاله. لذا من بعضی جاشم خودم برخورد کردم که مثلا اونجا اینجوری فرمودن، جای دیگه نظرشون عوض شده بوده، اشاره میکنن گاهی هم اشاره نیست. خب و لاکن الانصاف بازگشت یعنی چی؟ یعنی میگن انصاف اینه که نمیتونیم بگیم عقد نکاح به متعتو محقق نمیشه. میشه لفظ حقیقی نمیخوایم و مجازم کافیه، صریح نمیخوایم، همون ظهور و متعارف کافی، لکن الانصاف عدم خلو بالقول بالاکتفا من قوه، من قوهش بینه دو صد بعد میاد، عدم خلو بالقول بالاکتفا بكل لفظ لا يستنكر العقد به في ذلك العقد و دال به نفسه او بالقرین على القصد الخاص من دون اعتبار هیئت خاص ماضی باشه، مضارع باشه، امر باشه، لا يخلو من قوه، که صحیحه. ولو به ملاحظه خلو النصوص، خلو النصوص مثلا ان تعرض للفظ بالخصوص بل واشتمالها خصوصا في المقام على المضارع والامر وغيره ما في العقد لانفسهم و من هنا تعرف قوه ما ذكره المصنف. میگم بالا گفتن عند المصنف، عند خودشون هم شد تعرف قوه. میگم ولی خود مصنف خلاف این چیز خودشون عمل کردن، یه جای دیگه میاد اشکال میکنه، مثلا در مازه میگه الان ما خوندی التمازه به تو ما جلو انداختیم، یادتونه که بحث کردیم در مازه بیاد مصنف فرمود باید مازی باشه. خب چطور اینجا میگید که ارجع و این کان ینافیه ما ستعرف همین، خود ایشون بعدن یه چیزی میگن که با این مناسبت ندارم، ما کما انه عرفت ما نوقش فیه با ان اطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز. ببینید این ان تا 500 بعد از همه باز رد حرف دان، یعنی مؤید لکن الانصاف نیست، نقطه مقابلشه. از قد عرفته برمیگرده به انصاف، دارن جواب میدن، عبارت معلوم باشه. کما انه قد عرفت ما نوقش بی به ان اطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز لان المتباطن منه المنقطع کما هو معلومون که متعتو که میگن مرتعب ولی ما ذکروه من افتقاره الى القرینه، میگن باید قرینه بیارید در چی؟ در وقتی دائم میخواد بگی و هی عدم و ذکر العجل، خود عدم ذکر العجل قرینه است، پس قرینه میشه مجازیت. و بل ظاهرهم ان العجل جزء مفهوم متعتو و تمتید و حینئذ فاستعماله بدون القرینه استعمال للفظ غیر ما بزعله و تجوز فالعقود اللازمه توسع لا یتضاونه و الفرق بینه و بین زوجتک واضح لان زوجتک حقیقتون فی القدر مشترک. اما اون اشتراکن او مشترکن بینه و اشتراکن لفظی خلاصه حقیقته، اما متعتون و علی التقدیرین فاستعماله فی کل منهما به طریق الحقیقه برای زوجتو به خلاف اللفظ الاخر که متعتو باشه الذی قد اعترفو به مجازیته. درست؟ عرفت ما نوق شفی به اینها، عرفت به چی؟ حالا تعلیل عرفته، اذ قد عرفته جواب همه اینا رو، اذ قد عرفته دفعه ها به منع المجازی اولا، این اذ قد عرفت تا سر پاراگراف بعدی خیلی متین و محکم، خیلی عبارات های قشنگ بار فقهی داره، روش دقت کنید بعد انشاءالله اگه نفهمید. اذ قد عرفته دفعه ها به منع المجازی اولا، منع عدم کفایت مثل حاضر تجوز ثانیا، دعوال اجماع علا ذالک ممنوعه که دعوال اجماع علا عدم العقد بهی بالخصوص من تبریات که خوندیم قبلا، تبریات جلسات قبل. ول اصل یکفی، میگیم اصل اینه که فاسد باشه، ول اصل یکفی فی قطعهی ما سمعته من ظهور النصوص فی کون ذالک من جمله المقاصد التي خلق الله الالفاظ للانسان فی بیان اون مقاصد به طرق التي الهمها ایاه و دله علیها. لفظ برای اینه وقتی میبینیم لفظ داره کار خودش انجام میده چرا ما مضایقه کنیم؟ من غیر فرق بین المجاز و الحقیق، اگه مجاز بد بود که قرآن کریم اینقدر مجاز درش نمی آمد، مجازات اخلاقی مقاصد را که شمس ادا میکنه. خب فالاصل اینه ازن عدم الاشتراط لاطلاق الادله و تعارف الاخلاق. من اینو عرض کردم، یه نکته هم به ذهن من تلفی ببینید تایید میکنید یا نه. اگر فضا را بردید سر مجاز حقیقت دلالت داشته باشه اینها، پس شما با پیکره زبان و دلالت زبانی مواجهید. درست شو؟ در مقام دلالت زبانی بدنه زبان ما یه دلالت تصوری داریم، یکی هم دلالت تصدیقی که متکلم لفظ رو با قرینه به کار میگیره، دلالت لفظ بر مراد. بسیار خوب. دلالت تصوری تصدیق، دلالت تصوری قابل تغییره، یعنی یک لفظ با کثرت استعمال از نسلی به نسل دیگه میتونه تغییر کنه، درسته؟ پس بنابراین میتونه در یک زمانی، در عرف یک زمانی به خاطر نقل و هجر معنای قبلی متعتو ظهور داشته باشه در عقد موقت، درسته؟ پس اگر بخواد نکاح دائم با صرف متعتو محقق بشه، مثلا فرض بگیریم زمان ما یا زمان دیگه که عرف عام حتی عرب از متعتو نکاح دائم نمیفهمن، متعتو را ظهور در اون میبینن، و اگرم بخواید که به طور مجازی در نکاح دائم به کار ببرید، یه قرینه صارفه مصرحه خیلی عظیم میخواد تا ذهن عرف مطمئن بشه، بعدن هم نتونه دقل در بیاره که من متعه کردم، بابا عقد دائم بود، ارث باید بدی، نفقه باید بدی، درست شد؟ اینجا این استدلالات صاحب جواهر سر نمیرسه. چرا؟ چون پشتوانه مدلول تصدیقی همونطوری که قرینه صارفه هست، قوت دلالت تصوریه و هم هست در فضای قبلی. بله، متعتو کاربرد دلالت تصوری در زبانم داشته، لذا محکمشو میگن لمن المجازی. من المجازی هم چی؟ یعنی استعمال متعتو در تزویج دائم حقیقتا من، این من دلالت تصوری، من بدنه زبانه، این من میتونه در بستر زمان عوض بشه. چرا؟ چون زبان یک عنصر پویاست، میشه در یک نسل دیگری کاملا این دلالت تصوری که میگن من المجاز از بین بره. وقتی از بین رفت، خب فضای ما که فضای استظهار از روایات زمانه شاره نیست که بگید اون زمان حقیقت بوده، که بحث ما سر چیه؟ سر عرف اقلاست و بخواه عقل محقق کنن. در عرف این زمان که دلالت تصوری نبود، نمید، لذا این حرفا با اینکه درسته، این نکتهش باید زمیمه بشه که پشتوانه دلالت تصدیقی با قرینه مجازیت دلالت تصوریه. نحوه دلالت تصوری در احتیاج دلالت تصدیقی به قرینه صارفه یا معینه تفاوت میکنه، میتونه جای اونقدر دلالت تصوری قوی باشه که به این قرائن ساده صارفه عرف عام اکتفا نکنند، عرف اقلا اکتفا نکنند به این.
خود فقهای فقها توی شکل‌گیری اون دلالت تصوری هم تأثیر داره. ما اگر فرض کنیم که فقهای قدمای ما همه گفتن متعتو نمیشه، این خودش یک عرفی ایجاد میکنه.
بله.
اون عرف تصورشون عوض میشه.
درسته. این هم نکته. یعنی الان زمان ما هیچ کس اکتفای متعتو نمیکنه. خود همین عدم اکتفا تقویت میکنه ظهورش و دلالت تصوریش در خصوص متعه و نکاح منقطع. هر چه این قوی میشه فاصله میگیره از هم، از نکاح دائم و لذا استعمال بودن. لذا اگر در حال کسی بگه نه نکاح متعتو محقق نمیشه، با این بحث ها دور نگفته، ولو این حرفا درسته، ولو این همه درسته، این نکته اضافه بونم هم تایید بکنید یا نه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.